August 15th, 1977, a strange signal from the constellation Sagittarius was received by the Big Ear radio telescope.
روز 15 آگست 1977 یک سیگنال عجیب توسط تلسکوپ رادیویی بیگ ایر دریافت شد. این سیگنال که به سیگنال واو معروفه شدتی بالغ بر 30 برابر سیگنال های معمولی داشت و به مدت 72 ثانیه هم ادامه داشت. نام این سیگنال از روی یادداشتی که در اون لحظه توسط شخصی که اونو کشف کرده بود نوشته و گرفته شد. این شخص یکی از افرادیه که در پروژه ستی کار میکنه. یکم در مورد ستی براتون توضیح بدم. ستی یعنی جستجو برای هوش فرازمینی و این پروژه توسط ناسا در سال 1960 میلادی پایه‌گذاری شد. این سیگنال یا همان سیگنال واو در بین همه سیگنال هایی که تا حالا دریافت شده بود بیشتر از همه بهش میخوره که توسط فرازمینی ها ارسال شده باشه، اما منبع این سیگنال تا به امروز نامعلوم باقی مونده بود. سلام، من سعید خورسندی هستم، گوینده و تهیه کننده رادیو دربست. اپیزود 19 پادکست رادیو دربست اختصاص داره به یک موضوع علمی و راجب کهکشان ها و سیاره هایی که امکان زیست انسان ها ممکنه در چند سال آینده وجود داشته باشه قراره با اتون صحبت کنیم. اطلاعاتی که تو این پروژه من خدمتون ارائه میدم اطلاعات فوق العاده غنیه که شاید تا این لحظه به صورت منسجم و یک پارچه کسی به شاید نپرداخته باشه. سعی کردیم که با تحقیقاتی که در طول این مدت انجام میدیم اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم و امیدوارم که تلاش تیم پادکست های رادیو دربست برای شما عزیزان مفید باشه، به جهت اینکه زمان شما، ما همیشه گفتیم که برای ما بسیار ارزشمنده و سعی میکنیم موضوعاتی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم و راجبش صحبت کنیم که خیلی جذاب باشه و به بار علمی دوستان عزیزی که شنونده ما هستن یه چیزی رو اضافه کنه. دمتون گرم، با ما همراه باشید. من مطمئنم که اطلاعات خیلی خوبی دستگیرتون میشه و این اطلاعات از آرتیکل های معروف و معتبر اروپایی است که ما تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در جهانی که ما ازش خبر داریم، دوستان عزیز رادیو دربست، حدود 40 میلیارد سال از عمرش میگذره و شامل 500 میلیارد کهکشانه. خداییش کاری نداره، اما آدم وقتی به این عددو که فکر میکنه، به کارها و دغدغایی که داره بیشتر فکر میکنه که چرا مثلا من برای فلان کاری که اینقدر بی ارزش بود فلان روز چرا اینقدر هرس خوردم و چرا اینجوری کردم، چرا اونجوری کردم. حالا در صورت به کوچیک بودن خودش آدم بیشتر پی میبره. بیخیال، داشتم میگفتم که علم به این نتیجه رسیده که هوش فرازمینی یا حیات هوش فرازمینی، اینجوری بگم درست تره، باید قطعا وجود داشته باشه یا لااقل در گذشته وجود داشته. تو این گستره دور از ذهن نیست که زندگی های زیاد دیگه ای هم وجود داشته باشه. با این روی کرد بشر از گذشته تا امروز همیشه دنبال کشف اونها بوده و همواره در تلاش برای یافتن راهی برای برقراری ارتباط با اونها بوده. با پیشرفت علم و تکنولوژی، پیشرفت ترین تلسکوپ های رادیویی، شب و روز و لحظه به لحظه آسمان و ستارگان رو در جستجوی هوش فرازمینی و زندگی های دیگر رصد می کنند. Everything changed. That year, NASA launched the Kepler satellite into space. کشف شگفتی در سال 2009. We have found thousands of Earth-like planets where conditions for life might be possible. This has meant undoubtedly a total revolution in the search for extraterrestrial intelligent life. در سال 2009 همه چیز تغییر کرد. اون سال ناسا ماهواره کپلر رو به فضا فرستاد. شاید شما در خبرو خونده باشید و هزاران سیاره شبیه به زمین که امکان وجود حیات و شرایط لازم برای وجود زندگی در اونها وجود داشته باشه رو کشف کرد. و همون اتفاق به معنی یک تحول بسیار بسیار بزرگ در زمینه کشف هوش فرازمینیه. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در فیزیک نجومی، بعضی از دانشمندان بر این باورن که احتمال وجود و پیدا کردن هوش فرازمینی در سالهای آینده هم وجود داره. ست شاستک، ستاره شناس و مدیر پروژه ستی توضیح میده که در دهه‌های آینده ما مدارک محکمی بر وجود اونها پیدا خواهیم کرد و لحظه اولین تماس و ارتباط ما با فرازمینی‌ها به نظر ست شاستک بسیار نزدیکه. اما سوال اینه که آیا ما واقعا می‌خوایم که اونها رو پیدا کنیم؟ حیات اونها وقتی که ما پیداشون کردیم چه شکلیه؟ هدف اونها از آشنایی با ما اصلا چی میتونه باشه؟ یه سری سوالات این مدلی که سالیان سال ذهن بشر رو به خودش شاید من فکر میکنم که مشغول کرد. یعنی شما خودتون فکر کنید که من سعید خورسندی، شما در واقع دوست عزیزی که صدای منو دارید میشنوید تو این پادکست، فکر کنید که مثلا این اتفاق پیش بیاد و ما امکان زندگی کردن توی سیاره های دیگر رو هم داشته باشیم. خب چه اتفاقی میشه واقعا؟ اصلا به ذهنمون شاید این موضوع خطور نکنه. آلبرت اینشتین یه جمله جالب داره که بی ارتباط هم نیست با این بحثی من خدمتون گفتم. میگه که با وجود میلیون ها میلیارد سیاره شبیه به زمین که وجود داره، بدون شک در جاهای مختلف دیگه جهان زندگی وجود داره و ما در گستره پهناور هستی تنها نیستیم و فکر کنین که به زودی تصمیم بگیریم که از این سیاره بریم. 14 میلیارد سال پیش جهان به وجود اومد و 4.5 میلیارد سال پیش زمین شکل گرفت و 6 میلیون سال پیش حیات انسان به روی زمین به وجود اومد. واسه که یه تصوری از این تایملاینی که من خدمتون گفتم داشته باشیم، کارل اخترشناس آمریکایی نمودار زمانی مقایسه‌ای به ما میده. میگه که اگه طول عمر جهان رو 1 سال در نظر بگیریم، بیگ بنگ در روز 1 فروردین اتفاق افتاده، در 8 آذر خورشید به وجود اومده، در 11 آذر یعنی 3 روز بعد زمین به وجود اومده و ما یعنی انسان‌ها بشر در روز آخر سال یعنی 30 اسفند در ساعت 11:49 شب به دنیا اومدیم. چه اتفاقهای دیگه ممکنه در این بازه زمانی رخ داده باشه؟ امروز وقتی ما چیزهایی که در مورد دنیا و مبدأ پیدایش حیات در این سیاره میدونیم و یه مروری میایم میکنیم، مجاب میشیم که بگیم همه این اتفاقهایی که اینجا برای ما افتاده ممکنه دقیقاً به همین شکل در یک جای دیگه هم به وقوع پیوسته باشه. میلیارد ها میلیارد سیاره ما داریم دیگه. شاید همین اتفاقی که الان برای زمین افتاده خیلی از جاهای دیگه هم افتاده باشه. اینو من نمیگم، دانشمندان میگن. بنابراین با توجه به دانشی که ما تا به امروز داریم، وجود زندگی ورای این سیاره کاملا باور کردنیه. یه موسیقی بشنویم. موسیقی اسپیس و حالمون خوب میکنه، آرامش بهمون میده، یکم ریلکسمون میکنه. برمیگردیم باهاتون همراهیم با بخشای بعدی که در این خصوص قراره باهاتون صحبت کنم. ما انسان ها گفته میشه توسط دانشمندان که یه جای بسیار کوچیکی رو در گستره جهان اشغال کردیم. کهکشان راه شیری که ما در اون زندگی میکنیم حدوداً شامل 100 میلیارد ستاره که خورشید ما تنها یکی از اونهاست و قطر اون حدود 100 هزار سال نوری تخمین زده شده. میلیون ها، شاید بگم میلیارد ها، یا شاید هم بگم صدها میلیارد سیاره در کهکشان راه شیری هست که قابلیت وجود حیات در اونها وجود داره. سیاره هایی که زندگی شبیه به زمین رو میتونن در خودشون داشته باشن. میدونید اصلا بحث چیه؟ بحث اینه که دانشمندان اعتقاد دارن که انسان تنها موجودی نیستش که در کل هستی داره زیست میکنه. موجودات دیگه هم هستن که قطعاً در دیگر سیاره ها زندگی میکنن که به اونها میگن موجودات فرازمینی. تو این قسمت همراهمون باشید که همونطور که در ابتدا عرض کردم میخوام به همراه دوستانم اطلاعات جذابی رو در این خصوص بهتون بدم. به نظر شما ما در تمام این گستره عظیم تنها هستیم؟ فقط در همین کهکشان راه شیری خودمون جالبه بدونید که کلی جا برای زندگی وجود داره. فلان نقطه از تهران، فلان نقطه از شهرستان ها مثلا زمینش متری فلان قدره، فکر کنم مثلا ما در دیگر سیاره بتونیم زندگی کنیم، بعد اونا هم قوانین خودشونو داشته باشن و اصلا هم براشون مهم نباشه که زمین متری فلان قدر، برید خونه‌ای داشته باشید و با دغدغه اون خونه رو خریداری کنید. مثلا من میگم که میخوام برم مریخ زندگی کنم، زمین اونجا اصلا متری نیست، اونجا اگر جای خالی رو پیدا کردی میتونی خونه برای خودت بسازی و رایگان زندگی کنی. جالب میشه. خب از بحث خارج نشیم، داشتم میگفتم که فقط تو همین کهکشان راه شیری میلیاردها سیاره وجود داره که اگر در هیچ کدوم از این سیاره ها هیچ حیاتی وجود نداشته باشه، دانشمندان میگن که پس ما باید بگیم که زمین ما یک معجزه است. دانشمندان هم که اصلا به معجزه اعتقاد ندارن، چون میگن که اصلا ادله خیلی محکم و خیلی درست و حسابی و اصولی برای پاسخ سوالات نیستش. به این صورت بود که جستجو و کاوش در بین ستارگان برای پیدا کردن حیات و هوشمند آغاز شد، به این امید که دیر یا زود اونها رو پیدا کنن و یا شاید هم توسط اونها پیدا بشن. یه سری پیام هایی الان براتون من پخش میکنم زیر صدای خودم که به زبان های مختلف ترجمهش رو بهتون میگم و میگم این چه اتفاقی بودش. پیام هایی که ارسال شده همونطور که دارید میشنوید به زبان یونانیه. درود بر شما هرچی که هستید، ما با هر کسی که با ما دوستی کند دوست هستیم. به زبان پرتغالی، ما خواهان صلح و خوشحالی برای همه هستیم. به زبان عربی، سلام بر دوستانمان در آسمان ها، امیدواریم روزی شما را ملاقات کنیم. به زبان ارمنی، به همه اونهایی که در عالم هستی زندگی میکنن سلام میکنیم. به زبان هندی، سلام از یک بشر که روی زمین زندگی میکنه، لطفاً تماس ما رو پاسخ بدید.
This search can be done in two ways: tracking signals that may come from any extraterrestrial civilization, or sending our own messages into space, which may be received by one of those civilizations someday.
تلاش برای برقراری ارتباط با دیگران به دو صورت انجام میشه: ارسال پیام ها و سیگنال ها به فضا که ممکنه روزی به یکی از اون تمدن ها برسه، و ردیابی سیگنال هایی که ممکنه از سیارات دیگه ارسال شده باشن. در سال 1977 یکی از پیشرفته ترین و کامل ترین و مهندسی شده ترین سیگنال هایی که به صدای زمین معروفه به فضا ارسال شد. همین موردی که من خدمتتون گفتم براتون توضیح میدم. صدای زمین، سیگنال هایی که شامل اطلاعات زیادی از وجود حیات در زمینه و این اطلاعات روی لوح‌هایی از طلا به زبان‌های مختلف دنیا ذخیره شد و توسط فضاپیما از فرماندهی هوایی فضایی کاناورال واقع در آمریکا به فضا فرستاده شد. در هر گوشه این دستگاه یک لوحی از جنس طلا قرار داده شده بود که شامل موزیکایی از همه نقاط دنیا، پیام خوش آمد به 55 زبان مختلف و یک مونتاژ حدوداً 12 دقیقه‌ای از شکلگیری زمین و همچنین بیش از 100 تصویر از تصاویر ریاضی و فرمول‌ها و نژادهای گوناگون انسان‌ها و زبان‌هایی که روی زمین وجود داره. این محتویات و اینکه چه چیزهایی قراره که ارسال بشه با دقت و مهندسی توسط ناسا انتخاب شد و بخش صداها شامل سلام و احوالپرسی به زبان آمریکایی و پیام‌های کوتاه خوشامدگویی و آرزوی صلح به 55 زبان زنده دنیا بود. در سال 1974 یه تعداد پیام‌های سمبولیک و تصویری غیر از چیزهای معمول برای ارسال تهیه شده بود که اونها رو با قدرتمندترین تلسکوپ رادیویی ارسال کردن. یه پیام ساده و خیلی کم حجمی که ارسالش فقط 3 دقیقه طول می‌کشه و شامل اشکال ریاضی و هندسیه که برای نشون دادن یه دید کلی از شکل حیات بر روی زمین طراحی شده. جستجو برای حیات فرازمینی فقط محدود به ارسال سیگنال و انتظار برای دریافت پاسخ نیست و با توسعه برنامه ستی، تحقیق و تفحص برای رهگیری سیگنال هایی که در فضا وجود داره ادامه پیدا کرده. یه بار دیگه خدمتون یادآوری کنم که ستی یعنی پروژه های علمی با هدف یافتن هوش فرازمینی، که این پروژه در واقع با ناسا شروع شد. در سال 1993 این برنامه توسط ناسا دیگه پشتیبانی نشد و مؤسسه ستی از اون به بعد مجبور شد که با کمک مردم دنیا به کار خودش ادامه بده. ستی همکنون در حال حاضر بزرگترین و معتبرترین مؤسسه جهانیه که روی جستجوی حیات فرازمینی کار میکنه و این پروژه که به ستی معروفه مخفف جستجو برای هوش فرازمینیه. بیس این سرچه بر اساس استفاده از تلسکوپ رادیوییه و تلسکوپ رادیویی کارش اینه که امواج رادیویی رو ارسال و دریافت میکنه. از اونجایی هم که ما نمیتونیم خودمون چه میدونم بین ستاره ها راه بیافتیم و موجودات دیگر رو جستجو کنیم، مجبوریم که امواج رادیویی ارسال کنیم. پروژه در واقع سیگنال های رادیویی، ما هم مجبوریم که امواج رادیویی ارسال کنیم و باید قطعا به دنبال دریافت امواج رادیویی هم باشیم. دانشمندان میگن که چیزی که ما به دنبال اون هستیم سیگنالیه که از یه جایی به ما برسه، شبیه همین گوش دادن به رادیو از توی ماشینتون. دوستان دقت کنین، وقتی ما داریم به رادیو گوش میکنیم در واقع اون سیگنال ها به نحو قابل فهمی برای ما فراهم و ارسال شدن، اما سیگنال های فضایی قطعا نمیتونه برای انسان ها قابل فهم و به زبان ما نیستن، ولی لااقل با دریافت اون سیگنال ها میتونیم بفهمیم که یه نفر دیگه‌ای به غیر از زمین، از یک جای دیگه خارج از کره زمین برای ما یک پیامی ارسال کرده و اونجا تازه ما متوجه میشیم که چه جالب، فلان سیاره، فلان جا یه موجود دیگه‌ای وجود داره که برای ما یک سری پیام‌ها و سیگنال‌هایی رو ارسال کرده. یکی از بزرگترین پروژه‌های ستی که در سال 2007 آغاز شد مجموعه تلسکوپ‌های آلنه که شامل تعدادی دیش یا آنتنه که در حال شنود پیام‌های احتمالی هستش که از فضا ارسال میشن. پروژه آلن قراره به بزرگترین پروژه سرچ فرازمینی در دنیا تبدیل بشه. یکی دیگه از پروژه‌های خلاقانه ستی هم بهتون بگم که به ستی اتخام معروفه، که خیلی هم شاید شنیده باشن. تو سال 99 بودش که به دست اخترشناسان دانشگاه کالیفرنیا این پروژه راه اندازی شد و از یه ارتش چند میلیونی از کاربران عادی اینترنت این پروژه تشکیل شده. هر کسی هم میتونه از خونه خودش بخشی از این پروژه باشه. در واقع ستی اتخام از منابع کامپیوترهای شخصی افراد برای تجزیه تحلیل داده‌هایی که توسط تلسکوپ رادیویی آرسیبو که در پورتوریکو قرار داره استفاده می‌کنه. تا به امروز بیشتر از 5 میلیون نفر از سراسر دنیا در این برنامه شرکت کردن و دیتاهایی که توسط این تلسکوپ جمع‌آوری میشه به کمک اونها بررسی میشه و پروژه ستی اتم انقدر سریع رشد و گسترش پیدا کرد که به بزرگترین پروژه در نوع خودش که تا به حال وجود داره تبدیل شد. هر دو پروژه، مجموعه تلسکوپ‌های آلن و ستی اتم، باعث پیشرفت‌های بسیار بزرگی در زمینه جستجوی موجودات فرازمینی هوشمند شدن و امید پیدا کردن اونها رو در آینده‌ای نزدیک میده. فقط توی پرانتز این نکته رو خدمتتون عرض کنم که آرسیبو در سال 2020 کابل‌هاش دچار پارگی شد و گیرنده 900 تنیش سقوط کرد که من فکر می‌کنم که در حال حاضر غیر قابل استفاده شده. و این نکته رو هم بهتون بگم که رصدخونه‌ای که ما ازش داریم صحبت میکنیم، یعنی آرسیبو، لوکیشن خیلی از فیلم‌های هالیوودی هم بوده. میتونید با سرچ خیلی ساده در اینترنت این رصدخونه رو شما هم رصد کنید. اما قدم دیگه‌ای که در این رابطه برداشته شده و بیشک انقلابی در زمینه یه جستجوی حیات هوشمند فرازمینی محسوب میشه و به راهبرد این هدف کمک خیلی خیلی زیادی کرده، مأموریت کپلره که تمرکزش روی پیدا کردن سیاراتیه که به طور بالقوه قابلیت وجود حیات رو دارن. این تلسکوپ در 6 مارس 2009 توسط ناسا به فضا پرتاب شد و در مدار خورشید به گردش در اومد و هدفش هم جستجوی سیاره‌های شبیه به زمین در خارج از منظومه شمسیه که شرایط زندگی رو داشته باشن. کپلر در زمینه جستجوی حیات فرازمینی واقعا تحول آفرین بود و الان میتونه به ما بگه که کدوم ستاره ها دارای سیاره هایی هستن که به دورشون بچرخ و کدوم یکی از اونها مشابه زمین هستن و شرایطشون نزدیک به زمینه. و این به این معنیه که ما دیگه الان میدونیم که تلسکوپ هامون باید روی کدوم جهت تنظیم بشه و در کدوم قسمت رو باید جستجو کنیم تا بتونیم قول دیگه زمین رو پیدا کنیم. فکر کنیم مثلا چند تا، چند صد تا یا خیلی بیشتر سیاره داشته باشیم که عین زمین باشه و بریم اونجا با دوستمون، همسرمون، بچه‌مون برای زندگی. نمیدونم، شاید هم تا چند سال آینده اوضاع اینطوری پیش بره که به جای اینکه بگیم مثلا میخوام بچه‌م رو بفرستم فلان کشور بره تحصیل کنه، کلاس بذاریم آلمان بره، آمریکا بره، فلان حرفا، بگیم آقا من میخوام بچه‌م رو بفرستم فلان سیاره، وای کلاس داره. نه نمیدونم، شاید این اتفاق بیفته. داشتم میگفتم رفقا، در سال 2011 برای اولین بار کپلر امکان تخمین زدن تعداد خاصی از ستارگان کهکشان راه شیری رو فراهم کرد. یعنی برای اولین بار ما میتونیم تخمین بزنیم چه تعداد ستاره در کهکشان راه شیری وجود داره و میتونه همانند خورشید سیاره هایی رو به دور خودش داشته باشه، یعنی بیشتر از 1 میلیارد. موسیقی بشنویم، برگردیم باهاتون هستیم. در سال 2011 برای اولین بار کپلر امکان تخمین زدن تعداد خاصی از ستارگان کهکشان راه شیری رو فراهم کرد. یعنی برای اولین بار ما میتونیم تخمین بزنیم که چه تعداد ستاره در کهکشان راه شیری وجود داره که میتونه همانند خورشید سیاره هایی رو به دور خودش داشته باشه و این عدده یعنی بیشتر از 1 میلیارد. با توجه به داده ها در آینده نزدیک فقط در کهکشان خودمون میلیون ها سیاره‌ای که امکان حیات در اونها وجود داشته باشن پیدا میشه. چیزی که کپلر بهمون نشون داد این بود که از هر 5 ستاره یکی از اونها سیاره‌ای داره که شامل اقیانوس های مایع و مقداری جو و به عبارت دیگه شرایطیه که برای زندگی شاید فراهم باشه اوضاعش. از هر 5 تا یکی. یعنی فقط در کهکشان راه شیری 10,000,000,000 پسر عمو برای زمین هست که خداییش خیلی زیاد میشه دیگه. دادایی که آدم حساب میکنه برای پاسخ به سوالات و مسائل مهمی که در این زمینه مطرح میشن به ما این کمک رو میکنه که بفهمیم که آیا ما در این جهان تنها هستیم یا نه. این داده ها خیلی به ما کمک میکنه تا بعضی از مسائل ناشناخته رو حل کنیم. یکی از مشهورترین این مسائل معادله دریک در علوم ستاره شناسیه، معادله‌ای که در حال حاضر حل اون برای دانشمندان اهمیت ویژه‌ای داره. بریم سراغ معادله دریک، براتون یکم توضیح بدم که این معادله یه راهکاریه که ما بفهمیم چه تعداد تمدن وجود داره که میتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم. یعنی تعداد تمدن‌ها رو توسط این معادله شما میتونید پیدا کنید. توی معادله دریک 7 فاکتور وجود داره و ما باید مقدار هر کدوم از این فاکتورها رو تخمین بزنیم و در معادله قرار بدیم تا به اون جواب برسیم. وقتی میزان هر فاکتور مشخص شد، خیلی ریاضیش نمی کنم، کوتاه میگم، وقتی میزان هر فاکتور مشخص شد، همه این مقادیر که به دست اومده در همدیگه ضرب میشه تا به یک عدد واحد برسیم. این عدد رو بهش میگیم N، که نشان دهنده تعداد بالقوه تمدن‌های قابل گفتگو در کهکشان راه شیری هست. کلی در واقع توی مقاله‌ای که ما خونده بودیم کلی اطلاعات دیگه‌ای هم وجود داشت که من دیگه بسنده می‌کنم به همین و فقط بهتون بگم که زمانی که فرانک دریک در سال 1961 اولین بار این معادله رو مطرح کرد، توی این معادله حدسیات خودش رو قرار داد و به عدد 10,000 رسید. یعنی طبق تخمین‌ها و حدسیات دریک، کهکشان راه شیری که شامل 100 میلیارد ستاره است، باید توی 10,000 تا از اونها حیات پیشرفته وجود داشته باشه. عجیب و غریبه واقعا دیگه. تفاوت ما در امروز نسبت به اون موقع در سال 1961 که این معادله مطرح شد این بود که ما الان یکی دو تا از این مؤلفه‌ها رو خیلی بهتر میتونیم بشناسیم و تخمین دقیق تری میتونیم بزنیم و حالا فهمیدیم که همون تخمین هایی که حدود 50-60 سال پیش زده میشد تقریبا درسته. اگه بخوایم حالت های خیلی سختگیرانه ای رو توی این معادله در نظر بگیریم، ممکنه به این نتیجه برسیم که فقط ما میتونیم توی این عالم هستی وجود داشته باشیم. این تخمین ها فقط در مورد کهکشان خودمونه، اما ما این محاسبات رو نه فقط در مورد کهکشان راه شیری، بلکه برای کل جهان باید انجام بدیم. این حقیقت که در جهان یه عالم کهکشان وجود داره که خب احتمال وجود حیات رو چندین برابر میکنه. تلسکوپ فضایی هابل هم میاد یه اطلاعاتی رو به بشر میده که میگه حدود 100 میلیارد کهکشان وجود داره. خب پس ما میتونیم بگیم که در کل عالم 1 تریلیون ستاره که حیاتی شبیه به زمین دارن وجود داره و عمر جهان 14 میلیارد ساله. بنابراین زمان کافی برای شکل گرفتن تمدن‌های هوشمند، از بین رفتن تمدن‌های هوشمند قطعاً وجود داشته و بعیده که هیچ تمدن پیشرفته ی دیگه‌ای وجود نداشته باشه. فقط مسئله زمانه که ما بتونیم اونها رو پیدا کنیم. اینو دانشمندان توش موندن ها. تکنولوژی رادیو تلسکوپ روز به روز پیشرفت داره می‌کنه و بعضی از دانشمندان معتقدن که اولین شواهد در دهه‌های آینده پیدا خواهد شد. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که شاید بشر تا به امروز باش درگیر بوده رو من خدمتتون بگم که ما چطور میخواییم به تمدن‌های دیگه چیزی بگیم که با معنی باشه. ارسال پیام به شکلی که برای فرازمینی‌ها قابل فهم باشه خیلی مشکله و اصلا شاید برقراری همچین دیالوگی نشدنی باشه. به منظور برقراری ارتباط با یه تمدن دیگه به گونه‌ای که طرفین همدیگر رو درک کنن، اولین راهکار اینه که باید یه زبان کلی و یه زبان مشترک پیدا کنیم که هر شخصی در هر جایی در این دنیا بتونه اونو بفهمه. این چیزیه که بهش میگن ستی فعال یا متی، که همون رد و بدل کردن پیام با تمدن‌های هوشمند دیگه است. مثلا من میخوام برم کشور امارات، من میخوام برم لندن، من میخوام برم اروپا، هر کشوری اصلا، هر قاره‌ای، فرق نمی‌کنه. چندین زبان مشترک وجود داره ولی یک زبان مشترک وجود داره که متداوله. میگن مثلا خرسندی باید انگلیسی یه مقداری این مدلی باشه. من میرم اونجا، حالا به صورت دست و پا شکستم که شده، ارتباط برقرار میکنم و خواسته خودم رو مطرح میکنم، یا شاید دیدگاه خودم رو خیلی راحت بتونم به عنوان یک انسانی که در ایران داره زندگی میکنه میتونم بیان کنم. این مشکل در واقع یک اتفاقیه که برای موجوداتی که در دیگر نقاط دنیا دارن زندگی میکنن، یعنی مثلا فکر کنید که یک نفر در عطارد داره زندگی میکنه، ما چطوری میخوایم باهاش ارتباط برقرار کنیم؟ متی میاد روی این پروژه کار میکنه که همون رد و بدل کردن پیام با تمدن‌های هوشمند دیگه است. در واقع راهکار اینه که از بدیهیات و چیزهای خیلی ابتدایی و پایه‌ای که در کل جهان ثابته میان از این ترفنده استفاده میکنن. مثلا چی؟ مثلا اینکه 2 به علاوه 2 خب یک معادله ریاضیه و همه جای دنیا این ثابت شده است. یعنی باید بگم که در همه جای جهان این ثابت شده است که میشه 4. پس از بدیهیات ریاضی استفاده میشه و به مراتب سایر پیام هایی که به دنبال اون میاد رو بر همین اساس سعی میکنن که دانشمندان بچینن تا بتونن ارتباط برقرار کنن با موجودات فرازمینی که وجود دارن. جالبه بدونید پیام‌های مختلفی تا همین الانش هم به فضا ارسال شده و دانشمندان امیدوارن یه روزی یه جوابی دریافت کنن. اولین پیام که توسط ناسا در دوم مارس 1972 هیجان زده شدم. در دوم مارس 1972 توسط کاوشگر فضایی پایونر از کاناورال ارسال شد. حتما میدونید که کاناورال چیه دیگه؟ کاناورال رو بهتون بگم تا این راجع به این پیام هم صحبت کنم. کاناورال پایگاه نیروی هوایی کیپ که کیپ کاناورال ایر فورس استیشن بخشی از فرماندهی فضایی نیروی هوایی ایالات متحده است و 45مین بال فضایی ایالات متحده محسوب میشه که در پروژه‌های ناسا حضور فعالی داره. داشتم عرض می‌کردم که اولین پیام که توسط ناسا در دوم مارس 1972